حرکت همه مخلوقات و موجودات و همه اشیایی که تو عالم وجود خداوند تبارک و تعالی خلق کرده بر پایه حرکت به سمت کماله. یعنی شما هر چیزی رو که در عالم وجود ملاحظه بفرمایید، خدا برای او و برای زندگی و حضورش در این دنیا یک حرکت کمالی ترسیم کرده. وقتی میگیم هر چیزی و هر شیئی و هر مخلوقی، مراد ما صرفاً انسان‌ها نیست. از ریزترین اشیایی که در عالم وجود شما میبینید و میشناسید میتوان اسم برد، تا قدرتمندترین اشیا و بزرگترین اشیایی که تو عالم وجود هستن که بعضاً یک انسان در کنارشون مثل یک نقطه است. همه اینها از ریزش تا درشتش بر پایه کمال دارن حرکت میکنن و زندگی میکنن و مسیر کمالی خودشون رو طی میکنن. حالا اگر ما بیایم این شیء رو از این مسیر کمال منحرف کنیم، یا به هر دلیلی این شیءی که خدا خلق کرده از مسیر کمال منحرف بشه، خب طبیعی است که به اون منزلی که براش طراحی شده نمیرسه. وقتی نرسید دیگه اون اثری که باید در نظام آفرینش بگذارد و نمیگذارد. مثال بزنم برای شما، الان فصل بهار، فصل گل و بلبل دیگه. یه بذر گل محمدی رو شما وقتی اللهم صل علی محمد و آل محمد، گفت جمال محمدی صلوات، اینم مثل همون بود خلاصه. اللهم صل علی محمد. حتی ما شوخی میکردیم گفتیم جمال محمدی تلفن دیگه، یه موقعی که خلاصه میخواستیم، حالا شما جمال محمدی صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عجب فرج. حالا این بذر گلی که دیگه اسمشو نمیارم از ترس این، چون ممکنه تا آخر جلسه این یه دونه صلوات بفرستش، ما دیگه نمیتونیم به منبر برسیم، بعدم بگن آقا هیچ حرفی نداشت، هی صلوات گرفت که وقت بگذره. خب یکی رفت یه جای منبر، حالا شوخی کنیم شهر مارمزون، از خودم مایه بذارم از مده و اینا نزنم و خطرناک بشه، گفت یه وقت یه شیخی رفت یه جای منبر، جوک آقا جدی نگیرید، گفت رفت منبر و گفت شما فکر کردید پیغمبر 100 تا زن داشت؟ اشتباه کردید، 100 تا نبود، 99 تا داشت. همینجوری اومد و اومد و رسید و خلاصه 20 دقیقه 25 دقیقه هم گذشت و گفت خب استجب دعواتنا یا الله، همه یا الله یا الله یا الله. فرداش اومد بره منبر، اون کسی که ناظم جلسه بود برگشت بهش گفتش که حاج آقا فردا 200 تا شروع کنیم، شب 200 تا شروع کن. گفت برای چی؟ گفت منبری بعدی نمیاد، وقت زیاده، از عدد 200 شروع کن که بتونی خلاصه کارو اداره کنی. حالا باز یه صلوات بفرستی. حالا دیگه بسته دیگه، اینقدر نخم بذار ما حرفمون بزنم، منم میخندم، من پایه خندم. به حضور مبارکتون عرض کنم این بذر این گلو شما وقتی میاری در خاک میکاری، حرکت کمالیش چیه؟ حرکت کمالیش به این هست که در یک قسمت مناسبی از این خاک کاشته بشه، فصل مناسبی کاشته بشه، آب مناسب و به موقعی بهش داده بشه، محافظت خوبی هم ازش انجام بشه که این به تدریج از دل خاک جوانه بزنه بیرون بیاد، یواش یواش شاخ و برگی پیدا بکنه، قنچه گلی بده مثل اردیبهشت خرداد. بعد که قنچه گل داد باز به کمال نرسیده، این تو مسیر کماله. کی به کمال میرسه؟ پله اول کمالش وقتی این قنچه باز بشه، بوی خوشی ازش به مشام برسه. اون وقت وقتی این بوی خوش ازش به مشام رسید، تازه میبرنش تو اون قله کمال ازش استفاده میکنن. قله کمال چیه؟ میگن ازش گلاب بگیر که بتونی اون بوی خوشه رو ازش استفاده کنی. باز تو خود گلاب گیری هم یه سیر کمالی داره، میگن اون گلاب خالصه، نمیدونم چند آتیشه دوبار پختش با این معمولیش، یعنی حرکت کمالی. حالا اگه شما اومدی این گل رو با این همه مراقبت چیدی، ریختی جلو گاو، گفتی بخور، به جای اینکه کاو یونجه بدی به گاو، گل دادی بهش خور، این گل رو از مسیر کمالش باز داشتی، نگذاشتی دیگه این گل به کمال برسه. یا اگر برنج از اشیای ریز شروع کنم تا برسیم به خودمون، ببینیم حالا خودمون برای چی هستن باید حرکت کنیم. یک برنج وقتی به کمال میرسد که یه آشپز خوبی اونو خوب بپزه بذاره جلو شما بخوری. اگه یک کسی اومد این برنج رو ریخت جلو حیوانات خوردنش، خب به کمال نرسیده، به کمال نرسیده. تو همه اشیاء عالم این مسئله وجود داره. درباره ما انسان ها هم همین اتفاق هست. ما خلق شدیم برای اینکه به کمال برسیم. کمال ما رو هم قرآن تعبیری براش داره، مشهورترین تعبیرش اینه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این ضمیر متصل مفرد متکلم وحده در واقع برمیگردد به خدا. خداوند تبارک و تعالی میفهمد آقا من خلق کردم جن و انس رو برای اینکه منو عبادت کنید. خب یکی میاد میگه آقا عبادت خالی که نمیشه، این همه آدم دارن عبادت میکنن، یعنی اینا به کمال رسیدند. اهل بیت ما میان توضیحشو میدن، در تفسیرش میگن این عبادت باید همراه با معرفت باشه. شما خلق شدی که خدا رو بشناسی، نه فقط صبح تا شب نماز بخونی. صبح تا شب صرفا بخوای نماز بخونی، توجه به خلق خدا نداشته باشی، توجه به رفتارهات نداشته باشی، توجه به چیزهایی که خدا در کنار این نماز ازت خواسته نداشته باشه، و به کجا میرسی؟ به کجا میرسی؟ تو اصول کافی الان خب این تفکرات هست، این تفکرات الان تو بعضی از مجامع مذهبی ما، تو بعضی از مساجد ما این تفکر هست که مثلا فکر میکنن بله اصل و اساس واقعا نمازه، از صلات و عمود و دین، ستون خیمه دین نمازه، منتها یه چیزایی هم دورش تعریف شده که این نماز ما نماز بشه. یه چیزایی برای روزه تعریف شده، شب اول اینجا عرض کردم که این روزه ما روزه بشه، ولی صرف نخوردن خب خیلی از آدم ها رژیم میگیرن چیزی نمیخورن، پس چرا به کمال نمیرسن؟ چرا به کمال نمیرسن؟ به قول یکی از این ورزشکارای ملی سابق ما میگفتش که اصلا نخوردن و نیاشامیدن واسه ما خنده داره، اصلا چیزی نیست که ما بعد تو یه روز بعضا 10 کیلو وزن کم کنیم سر وزن برسیم بریم تو کشتی مسابقه بدیم، اصلا چیزی نیست. خب این کار بعد خودش میگه، میگه این کار آیا منو تو کشتی به کمال رسون، اما آیا تو خدا هم منو به کمال رسون، منو به یه جایی رسون؟ در بحث این چیزا ما اینه، بعضیا میگن نه آقا فقط همین نماز، ما میگیم نماز، اما نه فقط نماز، نماز اصل دور و برش هم باید داشته باشی. این مسجد وسطش یه ستون بزنن بگن آقا سقف رو نگه داره، بعد سقف روش نزنی، دیوارم کنارش نزنی، فرشم کفش نندازی، خب این ستون میخواد چه کاری بکنه اینجا؟ نماز ستون دینه، نگفت ستون خودشه، یعنی همه اجزای دین رو باید با این نماز با هم ببینی تا تبدیل بشی به یه متدین. ما تو جامعهمون یه مشکلی که وجود داره اینه، ما تبدیل شدیم به یه آدم هایی که دینداری مندرآوردی رو داریم ترویج میکنیم و تن میدیم به دینداری های مندرآوردی و ساختگی و تفاسیر ساختگی از دین. لذا وقتی یه نفر میاد تو حرکت اصلاح و پیرایش برخی امور دینی که تو جامعه دربارش دچار انحراف شدن حرکت میکنه، میبینی قشری که به جایی که کمکش کنند میان جلوش وای میستن، خودیان. بارها و بارها اتفاق افتاده، مثلا یک کسی آمده پیش من سوال کرده، آقا مثلا مثال بزنم از یکی از مسائل مبتلابه جامعه امروز ما، و به همه میدونن ربا حرامه، هیچ بحثی هم درش نیست، اما طرف میپرسه آقا من اگر ببرم بانک مثلا سپرده گذاری کنم، این سپرده گذاری هایی که طبق وقود اسلامی اتفاق میفتد حرامه؟ من میگم از آقا تا بقیه مراجع همه میگن حلاله. میگه مگه میشه آقا جون حرومه؟ میگم خب کی گفته؟ میگه من میگم. این من میگم میشه دینداری من درآوردی، این غیر از اون رباست، این غیر از اون رباست. اما وقتی قدرت تشخیص نیست، وقتی نخوایم دین اونجوری که هست، پیغمبر ما گفته بوستو من مبعوث شدم بعد یه شریعتی که هم سمح است هم سهل است، آسونه، دین من خیلی دین آسونیه، ولی بینی و بین الله شما که آدمای مذهبی هستید که اینجایید، آدم غیر مذهبی که اینجا نمیاد. ولو بگه من غیر مذهبی ام الان اومدم اینجا، ما قبول نداریم. کسی که 12 و 1 شب محرم زون میره این ور اون ور، جلسه مذهبی خالصه. ولی قشر خاکستری، شما قشر خاکستری سوال کنید، که تعبیر حضرت آقا اینه که میگن قشر خاکستری قشری است که از ضد انقلابی که دشمنی با نظام نمیکنه شروع میشه، تا آدمی که انقلابی هست ولی پایبند به مسائل دینیش نیست. یعنی یه دایره خیلی وسیع رو ایشون تعریف میکنه که باز ما این تعریف رو نداریم، این تعریف هم ما نداریم. حالا ما از همین آدم بپرسیم آقا تو چرا دیندار نیستی؟ میگه انقدر دین شما خونده سختش کردی، شما مذهبی ها سختش کردیم، اصلا جرأت نمیکنیم سمتش بیان. چرا؟ چون ما اومدیم این دین رو، ما که میگم هممون با هم، حالا من میکروفون دستمه، شما باعث شدی میکروفون دست من بیاد، پس هممون با همیم، همه با هم به یه اندازه مسئولیم. من حالا کتاب بیشتر خوندم، باشه، مسئولیتم بیشتر، من وظیفم تبلیغ دینه، درست، ولی یه سری جا هم وظیفش با شماست از نظر دین، پس هممون با هم. ما اومدیم اینو سختش کردیم، خیلی هم سختش کردیم. وقتی کارو سخت بکنی، خب طرف نگاه میکنیم که ای بابا دینداری چقدر سخته. چرا؟ چون از این چارچوب خارج شده. ولی از اون طرف از مردان بزرگ خدا سوال کنید، از علمای ربانی ما سوال کنید، بگید آقا تو حاضری از چارچوب دین بری بیرون؟ میگه سخته. دین خیلی خوبه، دین خیلی آسانه. به شما بگن حاضری از زیر خیمه امام حسین بری جای دیگه؟ میگه اصلا نمیتونم، سختم. مگه میشه از اینجا جای دیگه رفت؟ چرا؟ چون این چارچوبه رو پذیرفتی، تو چارچوب قرار گرفتی، بعد دیدی نه، دنبال لذتی همینجاست، دنبال آرامشی همینجاست، دنبال اصلاح امور خانواده همینجاست، دنبال اصلاح امورت با مردمی همینجاست، دنبال اصلاح امورت با خدا هستی همینجا رقم میخوره. حالا بله شزده و نه در اتفاقاتی هم میفته اینجا که نباید بیفته تو مجامع مذهبی، قبول هم داریم. ولی وقتی این حرکت کمالی منحرف شد یا متوقف شد، خب طبیعیه کار خیلی سخت میشه، واقعا هم سخت میشه. تو حرکت کمالی انسان ها به سمت خدا به ما یه چارچوب دادن، میگن آقا یا گناه میکنی یا گناه نمیکنی. اگر گناه نکنی، خب گناه نکردی دیگه، اما اگر گناه کردی، بعد باز اگه بخوای برگردی، بعد توبه کنی، استغفار کنی، بعد توبه کردی، توبه کنی تا تازه پاک بشی، دوباره بیفتی تو مسیر. خب ما تو حرکت کمالی بهت میگیم آقا گناه نکردن آسان‌تر از توبه کردنه. تو این چارچوبو میپذیری، اون وقت میبینی گناه کردن برات سخت میشه، دینداری برات آسون میشه. وقتی این چارچوب پذیرفتی همین میشه دیگه. اما اگه از این چارچوب خارج شدی، خب نگاه میکنی ای بابا اصلا مسلمون بودن چقدر سخته، نگاه میکنی ببینی چقدر سخته. به یکی از رفقا عرض کردم امشب، امروز یکی از کتابها رو میخوندم، خیلی جالبه. آقا مردان خدا بی خود مرد خدا نشدن. ما گمان میکنیم که من مهدی شریف هر کاری دلم بخواد میتونم بکنم، بعد بشینم کنار امام حسین. خب نمیشه دیگه. یعنی اون امام حسینی که دین گفته این نیست. شاید اون امام حسینی که تو ذهن ماست من هر کاری بکنم بعد بتونم برسم بهش، ولی اون امام حسینی که دین گفته این نیست. حالا در حالات مرحوم آیت الله عظما شیخ عبدالکریم حائری یزدی رحمت الله علیه، مؤسس حوزه علمیه قومه، افرادی مثل امام خمینی شاگردش بودن، میخوندم که ایشون یه وقتی نجف درس میخوند. نجف خب مرکز حوزه شیعه بود، هزار سال، حوزه هزار ساله نجف، حوزه‌ای که شیخ طوسی پایه‌گذاری کرد. بعد از زمان شیخ عبدالکریم حائری یزدی، فرض بفرمایید 70 80 سال پیش، این حوزه منتقل شد به قم. یعنی ایشون وقتی حوزه قم رو پایه‌گذاری کرد، مرکزیت حوزه علمی شیعه منتقل شد به قم، و نجف تا همین الان هم که ما خدمت شما هستیم دچار یه رکودیه واقعا. و مصداق بارز روایات اهل بیت هم هست که یفیض العلم من هو الی سایر البلاد، قم به یه جایی میرسه که علم ازش به همه جا منتشر میشه. حالا بعضی البته اصلا خب میخوان هر جور شده ثابت کنن حوزه نجف خیلی بهتر از حوزه قم، اون کاری نداریم، اون سلایقه، ولی واقعی بخوایم حرف بزنیم همینه، نه که حوزهش خوب نیستا، میخوام میگیم به نسبت قم. آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی در نجف درس میخون، بحث مشروطه پیش اومد، این جناح اون جناحو میزد، اون جناح این جناحو میزد، هر جای میرفتی بحث خلاصه بحث تخریب دیگران بود. الان ما به فضای انتخابات هر وقت نزدیک میشیم و بحث انتخابات همه جا مطرح میشه، بعضی جلسات که میبینیم پا رو دیگه از انصاف اونورتر گذاشتن، دیگه راحت حرف میزنن، راحت بگم که راحت حرف میزنن، همه چی هم میگن. در نجف، در حوزه نجف همین اتفاق افتاده بود. میگن ایشون تصمیم گرفت بره کربلا زندگی کنه. خوب دقت کنیم، تصمیم گرفت بره کربلا زندگی کنه. بهش گفتن آقا شما حوزه علمیه نجف رو داری رها میکنی بری کربلا؟ مثل اینه که من مثلا قم درس بخونم بعد میگم ولش کن من برم مثلا ایلام درس بخونم. میگن آقا حوزه ایلام خوبه ولی خیلی نسبت به قم ضعیفه، آخه تو میخوای بری چه کنی؟ نه من میخوام برم. نه گفتن چرا؟ گفت به خاطر اینکه هر شب اینجا دارن غیبت میکنن، منم نمیتونم حقو اونجوری که باید تشخیص بدم، ترجیح میدم تا این قائل بخواب اصلا شهر زندگی ما عوض کن. راسته یا دروغه رفقا این حرفا؟ راسته یا دروغه؟ جالب نیست؟ خب بی خود که خب این آدم یکی از شاگرداش میشه امام خمینی، یه میشه منشأ یک تحول در عالم، یکی از شاگرداش میشه آیت الله عظمای گلپایگانی، یکی از شاگرداشون. شوخیه؟ یکی از شاگرداش، یکی از شاگرداش میشه مرحوم آیت الله عظمه سید احمد خانساری که یه وقتی رفته بودن پیش امام سعایت کرده بودن، بدگویی کرده بودن که آقا ایشون مخالف انقلابه، ایشون فلانه. امام فرموده بود من تو عصمتش شک دارم، من در عصمتش شک دارم. اومده چی میگید؟ پاشید برید بیرون. یکی از شاگرداش میشن اینا. چرا؟ چون اینا عزیز من، برادر من، خواهر من، اینها تو حرکت کمالی انحراف تو کارشون ایجاد نکردن، اسیر جو نشدن، اسیر دینداری های مندرآوردی نشدند، اسیر تعابیری که ما هم میخواییم بکنیم نشدن، تک بعدی به دین نگاه نکردن. تک بعدی یعنی چی؟ یعنی ما بگیم آقا قاری قرآن طرف امام حسینی نیست، اونم بگه اینا هیئتی هم قرآن خون نیستن. نه، همه رو با هم میبینه. یک آدمی که تک بودی نگاه نمیکنه اینجوری نگاه میکنه، همه رو با هم میبینه، میگه آقا تو باید هم قاری قرآن باشی، هم باید امام حسینی باشی، هم باید دست به خیر داشته باشی، هم باید آبروی مردم رو بخری، هم باید مظهر ستارالعیوبی خدا باشی، پرده رو خطاهای دیگران هم بیاندازی، هم باید اصلاح ذات البین انجام بدی، اگه میبینی یه عده گرفتارن تلاش کنی گرفتاریشون برطرف بشه، هم بعد از حال همسایت خبر داشته باشی، افتخار نکنی بگی آقا ما الحمدلله یه جای خونه خریدیم هیچکی به هیچکی نیست، راحت میریم و میایم، انگار ما میخوایم خلاف کنیم، هیچ کس حاجا از حال هم دیگه خبر نه، راحت، نه کسی بهت کار داره، کی هستی، نه ما به کسی کار داریم. نمیشه دینداری من در آوردی؟ تک بودی نگاه کنی به جایی نمیرسی. تو اصول کافی روایتی داریم، جالب عزیزان، بعضی روایاتو برید بخونید، بعضی کتابها خوندنی ان واقعا. شب اول این جلسه هم عرض کردم ماه مبارک رمضان فرصت تغییره، فرصت اصلاحه، فرصت تغییر روش زندگیه، فرصت روشمند کردن زندگی هامونه. آقا زندگی رو بیاد قانونمندش کنید. من تا حالا برنامه نداشتم آقا واسه مطالعه خانوادگی، خب الان بیام خانوادگی مطالعه کنم. دم از اهل بیت میزنه، بعد حرکتاش خانوادگی نیست، همه حرکتاش مجردیه. خانوم راه خودشه تو دین میره، آقا راه خودشه تو دین میره، مگه میشه اینجور چیزی؟ امام حسین میخواد بیاد کربلا با زن و بچه میاد، میدونه آخرش اسارته، ولی میدونه این اسارت دین رو نجات میده. ان الله شاء، خدا میخواد اینا بیان. امیرالمومنین علیه السلام وقتی میخواد بیاد کوفه با خانوادهش میاد، امام زمان وقتی میاد کوفه مستقر بشه با خانواده میاد، پیغمبر اکرم با خانوادهش از مکه به مدینه هجرت کرد، میتونست زن و بچه‌ش مکه هم نگه داره، ولی با خانواده اومد. حرکت کلن خانوادگی است، حج میرفتن خانوادگی میرفتن، بیعت میخوان بکنن با امیرالمومنین علیه السلام در صحرای جحفه تو منطقه قدیر، دستور میرسه زنها هم باید بیعت کنن، یا رسول الله همسرانت هم باید بیعت کنه، دخترت فاطمه هم باید با علی بیعت کنه. اینا درس آموز برای ماست، حرکت خانوادگی. خب من هیئت رفتنم مجردی، آقا بچه‌رم ببر، ول کن بابا حال داری، بچه رو کجا ببرم؟ خب ببرش دیسکو خوبه، چجور بچه رو میبری پارک؟ فکر جسمش هستی؟ چجور میبریش ورزش؟ فکر جسمش هستی؟ چجور میبریش بهترین مدرسه اسمشو مینویسی؟ بهترین لباسو براش میخری که همش هم درسته؟ چون دین ما هیچ مخالفتی با این چیزا نداره. اینم باز از اون تفکراتی است که تو مغز ما کردن آقا دین با پولدارا مشکل داره، دین با خوش لباسی مشکل داره، دین با غذا. کی گفته دین با اینا مشکل داره؟ دین اتفاقا خیلی هم موافقه. دین میگه گناه نکن، حرام نخور، بعدش هر کاری دوست داری بکن دیگه. روز قیامت خدا نمیاد یقه تو رو بگیره بگه آقا چلو کباب خوردی، از مال حلال چرا خوردی؟ میشه خدا اینجوری بگه؟ درسته اصلا خدا اینو بگه؟ بگه آقا تو لباس خوشگل پوشیدی، اتوش هم کردی، مرتب پوشیدی، اتکلون هم زدی، چرا زدی؟ خدای تو گفتی من حلال استفاده کنم، خود استفاده کنم دیگه، چیکار داری به این کارش؟ نه فخر فروشی به کسی کردم، نه نمیدونم نخ ابریشم گفتی تو لباس من مرد نباشه، خب نذاشتم. گفتی طلا نپوش، خب نپوشیدم. اما من الان یه لباس پوشیدم خیلی خوشگل مرتب، اصلا مارک پوشیدم. این مارکش هم نشون مردم ندادم حالشونو بگیرن. فرض بفرمایید دیگه. خب دین خدا که با این چیزا مشکلی نداره که. دین با این مشکل داره که تو ساعت دستت کنی، به قول اون بنده خدا میگفتش که یه دندون طلا گار گذاشته و یه وری حرف میزد. سلام چطوری؟ میگفتن چی؟ میگفت میگن دندون طلامو ببینی. با این مشکل داره که تو بخوای این زیبایی ها رو همش تقصیر اینا، این زیبایی ها رو به رخ بکشی، فخر فروشی کنی. دین با این کارا مشکل داره. والا دین از اساس با این چیزا که مشکلی نداره. حرکت های دین وقتی خانوادگی است، اهل بیت ما چارچوب به خانواده خودشون هم دادن. یک وقتی یک کسی رفت منزل امام محمد باقر علیه السلام، این خیلی بحث مهمیه، خیلی. یک کسی رفت منزل امام محمد باقر علیه السلام، از اصحاب حضرتم بود، مهمون عادی هم نبود. اون روز آقا یه غذای خیلی ویژه‌ای آقا گذاشتن جلوشو، اینم نگاه به غذای کرد خورد و دقیقا مثل من خورد، کشید کنار. مسلمون بودنش یادش افتاد، متشرع بودنش. برگشت به آقا گفتش که آقا ببخشید خیلی اسراف کردی شما. این بعضی از ماها، ما به عنوان روحانی با اینجور آدم ها خیلی مواجهیم که مثلا ما حکم خدا رو بیان میکنیم، طرف میگه نه حاج آقا اینجوری نیست، من که تا حالا این کار نکردم. میگم خب چیکارت دارم که این کار نکردی؟ این طرف از فرد بفرمایید از یه مرجع تقلیدم مسلمون تر میشه. طرف هم اومد خونه امام محمد باقر علیه السلام، غذا رو توپ خورد. وقتی خورد که آقا اسراف نکردید؟ آقا فهمیدن یعنی چی اسراف کردن؟ آقا این غذا خیلی مفصل بود، جدت امیرالمومنین نون جو میخورد، شما امروز به ما مثلا چلو گوش دادی؟ عجب بی انصاف، و نمیخوردی اگه راست میگفتی، چرا ادا در میاری؟ حضرت بهش فرمودن ما خانواده ای هستیم، این اصل دین ایناست. ما خانواده ای هستیم که هر وقت تو خونمون وسیله داشته باشیم از مهمون به بهترین شکل پذیرایی کنیم میکنیم. اگرم نداشته باشیم، نون و شیر هم باشیم، میاریم سر سفره میگیم نوش جانت. امروز تو خونه ما این چیزا بود، خب دادیم خوردی دیگه، چه حرفی میزنیم؟ این که میگم از مسیر دینداری اصلی خارج میشی. طرف به امام باقر میگه آقا اسراف کردی، باید بیاد امروز بچه یتی های ما رو ببینه که دونه های برنج رو فریزر میکنن، که برنج محرم که هر روز تو غذاشون یه دونه بریزن، بگن منسوب به امام حسینه. اون وقت این آدم بیعقل رفته سر سفره امام محمد باقر نشسته میگه اسراف کردی، اسراف کردی. یا طرف آمد خانه امام حسین علیه السلام. ما عزیزان بحث سیره، سیره اهل بیت، روش زندگی اهل بیت تو هیئتامون خیلی کم گفته میشه. برای من پارسالم که توفیق داشتم اینجا محضر شما بودم، الان اون پایین سر سفره امام رضا هم بودیم، امسال سر سفره امام هادی علیه السلام، پارسالم فقط از سیره امیرالمومنین صحبت کردم، چون واقعا لازمه. ظاهر حرفا خیلی ساده است، ولی وقتی یه خورده آدم بهش فکر میکنه میبینه بابا ما چقدر گیریم، ما چقدر گیریم. این گیرا رو که آدم متوجه میشه، بعد میره زیر قبه امام حسین دعا میکنه، دعاش با دعای دفعه قبلش فرق میکنه دیگه. نمیاد یقه منو بگیره آقا ما هر دفعه رفتیم زیر گنبد امام حسین دعا کردیم، دعای ما مستجاب نشد. باید شرایطش رو رعایت بکنی. دعا زیر گنبد مستجابه، تضمین وعده است. اما به ما هم گفتن دعا شرایطی داره، آدابی داره. تو اصلا اون شرایط رو رعایت کردی؟ رفتی چسبیدی به ذریعه امام حسین؟ وضو داشتی؟ وضو داشتی رفتی تو حرم که خیلی مقید نیستن؟ وضو داشتی رفتی زیر تو حرم دعا کنی؟ قبلش از گناهانت استغفار کردی؟ دم در داشتی مسخره میکردی رفیقتو، داشتی دست مینداختی، داشتی غیبت میکردی، داشتی زیرا به یه نوکر امام حسین میزدی، بعد رفتی چسبیدی به ظریف، میگه الله مجل ولی کل فرج، خب باش تا صبح دولتت بدم. بعد میگه آقا دعا مست، خب بله دعا مستجابه، منتها شرایط هم میخواد، شرایطش رعایت کن بعد ببین دعا مستجاب هست یا نیست. وقتی شرایط رعایت نکنم چه دعایی برای من مستجاب بشه؟ من صبح تا شب علیه دستگاه امام حسین حرف بزنم، علیه هیئت امام حسین حرف بزنم، علیه منبری و مداح امام حسین، علیه شاعر، علیه میوندار، علیه خیر و بانیش، علیه همه اینا حرف بزنم، فرض بفهم، مثال میزنم، مثال کلی، 100% تو منم خرابی هست، هیچ بحثی نیست، 100% هست. یه چیزایی هست که شما بدونید دیگه من اصلا دعوت نمیکنید، نمیذارید من روی منبر بشینم. اما من میخوام یه چیز دیگه بگم، میگم بالاخره دعا آداب داره، آدابش رعایت کن، حل دیگه. طرف آمد خانه امام حسین علیه السلام، دید یه پشتیای خیلی خوشگلی تو خونه است. به امام حسین علیه السلام عرض کرد آقا شما دیگه چرا؟ مسلمونیای زیادی. گفت شما دیگه چرا؟ حضرت فهمون چرا؟ گفت پشتی خوشگل تو خونت میذاری؟ حضرت فهمون مال من نیست اولا. گفت آقا مال کیه تو خونه شماست؟ گفت مال خانومم. مگه کسی غیر از شما پول میده به خانومت؟ شما فکر کردین حرفا جدیده؟ همیشه اینجوری، اصلا جنس آدمی زاد اینه. حضرت بهش فهمود ما مثل شما نیستیم، ما وقتی ازدواج میکنیم، اینو مخصوصا خانوما خوب گوش کنن، یه مهریه تعیین میکنیم که بتونیم پرداخت کنیم، به تعداد سال تولدم شاخه گل رویز، نمیدونم روز سفید، خب باشه حالا گل سفیدم آوردم بهت دادم، سه روز دیگه هم پژمرده میشه میریزیش آشغالی، یعنی مهریه تو اینه؟ ارزش تو اینه؟ به تعداد سال تولدم سکه طلای بهار آزادی، سه ماه بعد میاد جونم حلال مهرم آزاد، تو رو قرآن فقط من بذار برم خونمون. میشه اینجوری یا نمیشه؟ بعدم میگن کی داده کی گرفته؟ خب اصلا عقد باطله، بعد میخوای به طلاقم نرسه؟ عقد باطله. تو روایات داریم اگه با این نیت مهریه تعیین کنی عقدت باطله. میدونی یعنی چی عقدت باطله؟ ببین ما تو چه جامعه هستیم، تازه این تو مذهبی های ماستا، تو مذهبی ها ما گرفتار این چیزاییم. نگی چرا اینجا میگی؟ خب کجا بگم؟ برم تو ورزشگاه آزادی واسه فرض کن یه 1% غیر مذهبی که میرن اونجا بگم؟ خب باید همینجا بگم دیگه. آقا پشتوانه دختره، خب حرفی نیست، یه پشتوانه که بتونه بده، بتونه بده، پس فر دستت به جایی اصلا بند باشه. حضرت فهمود ما وقتی ازدواج میکنیم مهریه همسرانمونو میدیم، من مهریه خانوممو دادم، با پول خودش رفته این پشتی رو خریده، قشنگم هست، ما مشکلی باش نداریم. این میشه حرکت کمالی. یعنی اهل بیت ما عزیزان، شاید قبلا من اینجا عرض کرده باشم، اهل بیت ما حرف واسه مردم که نمیزدن، واسه خودشون هم میزدن. اون چیزی که برای من شما مستحب بوده برای پیغمبر ما واجب بوده. اگه میگفتن نماز شب بخون خوب رشد میکنی، خود پیغمبر واجب بوده نماز شب بخواند. یا باز داریم تو حالات وجود مبارک امام صادق علیه السلام. خب میدونید مثلا دوره امام صادق یه دوره این بوده، مثلا اوضاع اقتصادی خود بهتر شده بوده، دوره پسابرجام بوده مثلا، مثل حالا که اوضاع اقتصادی الحمدلله خیلی خوب شده، همه چی حل شده، دلار هم 4200 تومان، دیروز گفتن 25 تا تک تومانی بالاخره بعد از ما تکون خورده الحمدلله، به کله اون آدم راستگو و دروغگوش رو هم صلوات بفرست.
خواستم
بگم نذاشتی.
آله محمد وجل فرج.
ببین علی میگفت گل محمدی صلواتش بلندتر بود. دیدی تا گفتیم دلار حال نداشتن صلوات بفرستن. این محمد هم شده مثل این مسجد ها میری یه مسئولی داره یه وقت منبری زیادتر حرف میزنه فوری میگه استجب دعواتنا یا الله. حالا محمد هم فوری گفت صلوات بفرست. یعنی ولش کن دیگه بچه از گناه داده. از کنم به حضور شما که امام صادق علیه السلام لباس خوشگل میپوشید. فرض کنید اگر همیشه تو تن ایشون فرض کنید لباس سفید میدیدن، یه بار یه لباس مایل به قرمز هم تن آقا دیدن تو خونه شون. طرف رو میگی از این مسلمون زیادی ها کم نداشت، زیاد داشت. با آقا گفت آقا جد شما امیرالمومنین علیه السلام پیرن میخرید 3 درهم، شما به تعبیر امروز رفتی مارک خریدی 8 درهم پول لباس دادی. آقا این دکمه رو وا کرد، لباس پاره و خشنه رو نشونش داد، گفت یه لباس من برای تنم دارم اینه، یه لباس برای اجتماعم دارم اینه، عرف زمان جدم علی با عرف حالا فرق داره. زمان جد من علی مردم لباس وصله دار می پوشیدن، جد من هم گفت تا وقتی مردم لباس وصله دار می پوشن من لباس سالم نمی پوشم. که تو تعبیر داریم امیرالمومنین فهمد من از کسی که لباسامو وصله می زد دیگه خجالت کشیدم، انقدر لباسای منو وصله زد. تعبیر امیرالمومنین. اما حضرت هم الان دوره فرق کرده، گو آقا دیگه حالا چرا رنگش اینقدر شده؟ حضرت هم خانوم هم دوست داره، همسر من علاقه داره این رنگی بپوشن. چی میگی آج آقا شما؟ خب همینه دیگه، همینه که هست، میخوای بخونه میخوای بخوا، همینه، این دینه دیگه. این همون امام صادقیست که صبح تا شب برای سید الشهدا گریه میکنه، ربطی نداره، هر چیزی سر جای خودش. این همون امام صادقی است که نیمه شب بارانی نه فقط تو هوای ساده کیسه قضا میذاشت روی دوشش میرفت قضا میداد در خونه مخالفینشیه. معلب نخونهش میگه یه شب بارانی تاریک مثل الان نبوده که چراغ باشه، که میگه از چیز اومدم بیرون، از خونه اومدم بیرون دیدم وجود مبارک امام صادق علیه السلام تو تاریکی دارن میرن، یه کیسه ای رو دوششونه، یه وقت این کیسه افتاد یه چیزای ازش ریخت. حضرت تو اون تاریکی نشست همینجوری دست می، اینقدر تاریک بوده ببین چه خبر، دست رو زمین میکشید فرمود بسم الله اللهم رده الینا، خدای برش گردون به من. میگفتم سلام حضرت، هم معلا تو عرض کردم بله، فهم معلا کمک کن، گفتم آقا چیه؟ فهم نون ریخته رو زمین، نون نان، میگه جمع کردم و ریختیم تو کیسه و گفتم آقا اجازه بدید اگه جایی میبرید من بیارم. فهمون نه خودم میخوام ببرم، خود آقا آوردن، عرضم رو تمام میکنم دیگه، خود آقا آوردن. بعد میگه رسیدیم به یه جایی بهش میگن زله بنی ساعده، یه سایبانی بود تو محله بنی ساعده، زله یعنی سایبان، که تو روزها میشستن اونجا گپ میزدن، شبها فقرا زیرمون میخوابیدن. میگه حضرت آهسته میرفت گوشه لباس طرف رو کنار میزد، به یکی 2 قرص نان میداد، به یکی 1 تیکه نون میداد، همینجوری نون پخش کرد پخش کرد تمام شد، بدون اینکه بیدار بشن، بدون اینکه عکس بگیرن تصویر بذارن تو اینستاگرام پخش کنن آقا اینها این آدم و ما بهش نمیدونم چی دادیم، نه خیلی یواشکی خیلی سیکرت، بله تو اینستاگرام بذار کمک جمع کن، عالمو خبردار کن کمک جمع کن، ولی دیگه عالمو خبردار نکن اونی که بهش کمک کردیم اینه. برای بندگان خدا ارزش قائل باش، آورو براشون قائل باش، فکر خودت نباش، فکر خودت نباش، تو حقوقتو میریزن تو حسابت کسی نمیفهمه، کسی نمیفهمه. اگه یه نفر رقم حقوقتو ازت بپرسه رنگت عوض میشه، یه چیزی میپیچونی میگی میره. حالا کمک میخوای بکنی اینجوری؟ میخوای لایک خورت بره بالا؟ بعد به حضرت گفتم که آقا جان اینهایی که شما بهشون کمک کردی شیعه بودن؟ حضرت فهمون نه، اگر شیعه بودن من تا نمک خونم رو باشون تقسیم میکردم. تا نمک خونم و لواسیناهم به دقه، من نمک خونم هم با اینا تقسیم میکردم. اینا مخالف ما بودن، اینا ما رو قبول ندارن. این همون امام صادق علیه السلام، لباس خوشگل منافاتی نداره. مراقب باشیم دینداری من درآوردی. حالا انشالله شبای دیگه بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد انشالله. من نفهمیدم روزه چی باید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ای که به عشقت اسیر خیلی بنی آدمه، با خبران غمت بی خبر از عالمن. هر کی غمت را خرید عشرت عالم فروخ، سوختگان غمت با غم دل خرمن. خاک سر کوی تو زنده کند مرده را. حسین جان، یعنی میشه این آخر ماه رمضان دو تا زیارت مخصوص داره، مثلا یه شب جمعه داره یه عید فطر داره، یعنی میشه پایان ماه رمضان ما کربلایی بشین. خاک سر کوی تو زنده کند مرده را، زان که شهیدان تو جمله مسیحا دمند. هر دم از این کشتگان گر طلبی بذل جان، در قدمت سرفشان با قدمی محکمند. یکی از کسانی که خیلی نقش داشت تو نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، شش ماهش علی اصغر علیه السلام، اون موقعی که فریاد زد هل من ناصر ینصرنی، هل من زاب بن یزب با ان حرم رسول الله، میگن یه ولوله ای تو خیمه ها اتفاق افتاد. گفتن چه خبره؟ حضرت برگشت سمت خیمه ها به خواهرش، فرمود خواهرم چه خبره تو خیمه ها؟ عرض کرد الان که شما فریاد قربت سر دادیم، بچه از تو گاهوارش خودش رو زمین انداخت. یعنی بابا جان هنوز یه نفر دیگه برات باقی مونده، اینقدر دم از قربت و تنهایی نزن. لذا حضرت بچه رو در آغوش گرفت، دید داره تلزی میکنه از شدت آتش. تلزی هم که میدونید چیه دیگه، عرب تلزی رو درباره ماهی به کار میبره. میگه این ماهی تا وقتی تو آب هست میچرخه، از آب که میندازیش بیرون تا وقتی بدنش رطوبت داره این هی بالا پایین میپره، اما به یه مرحله میرسه این ماهی که فقط دیگه لبهاش تکان میخوره. به این حالت عرب میگه تلزی. میگه تو این حالت اگه ماهی رو تو آب هم بندازی دیگه زنده نمیمونه، یه خورده میمونه بعد میمیره. لذا سید الشهدا اومد این بچه رو گرفت مقابل لشکر، فرمود الم ترحمونی فرحم حاضر رضی، اگه به من رحم نمی کنید به این شیرخوار رحم. چرا؟ اما ترونه کیفه یتلزا عطشا، نمیبینید از شدت عطش چجور داره تلزی میکنه. یه جمله دیگه هم داره خیلی جانسوزه، خیلی من میخوام یه لحظه این عمامم از سرم در بیارم، از بس این جمله برای انسان مثل امام حسین گرانه. حضرت فرمود منو علی ابن رسول الله، سر پسر پیغمبر منت بذارید، یه جرعه آب به این علی اصغر.